أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله وقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا و احتراز از معاصی و عمل به دستورات الهی و ذکر و یاد مرگ و عوالم غیب و شکر و سپاس نعمتهای خداوند سفارش و دعوت می کنم. همه شما را به یاد مرگ و خودم را به یاد مرگ و فنای این عالم و ارتحال از این عالم فانی و آمادگی برای لقاء مرگ و لقاء الله سفارش و دعوت می کنم. خدایا تو را به مقربان درگاهت و به اولیای کمل خودت سوگند می دهیم. به همه ما بندگان خاضع بارگاه خودت توفیق بندگی خالصانه و عمل به دستورات خودت و معرفت و محبت خودت را و اولیاء خودت را عنایت بفرما. در این مناسبت امروز که نزدیک به روز بزرگ میلاد حضرت بقیت الله العظم سلام الله علیه هست، عرایز من هم در ارتباط با اون حضرت و صاحب الزمان سلام الله علیه خواهد بود. در قرآن کریم آیاتی هست که بعضی از اون آیات روشن است و واضح و در حد صریح است در دلالتش بر ظهور امام زمان و بر فراگیری حکومت الهی بر همه عالم. آیاتی مثل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، آیاتی مانند و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و بعضی دیگر از آیات دلالت روشنی دارد بر وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و روشنه که در شأن اون حضرت و در باب ظهور مهدی موعود و منجی عالم بشریت نازل شده. وعده الهی و وعده انبیاء پیشین و اولیای بزرگ و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و بشارت ائمه طاهرین و اجداد بزرگوار امام زمان بر ظهور این منجی عالم بشریت از امور قطعی است و ریشه هم در خود قرآن کریم داره، که هم در این دعایی که تلاوت کردم و آیات دیگری که ظهور خیلی روشنی درباره امام زمان داره و در حدی هم هست این دسته از آیات که تعدادی از مفسران بزرگ اهل سنت هم مسئله مهدویت و اشاره بعضی از این آیات شریفه به قضیه مهدویت و ظهور بقیت الله الاعظم حتی از ناحیه اونها هم مورد قبول هست. از دوره های قدیم، از قرون اول اسلام تا به امروز، همیشه در میان اهل تسنن هم که اعتقادی به سلسله ولایت و امامت و 12 امام با اون ترتیبی که ما به اون اعتقاد داریم اونها اعتقاد ندارند، اما در این حال مسئله مهدویت و طلوع خورشید شخص بزرگی به نام مهدی و منجی عالم بشریت مورد قبول اونها بوده. از دیر زمان و از قرون سابق تا به امروز حتی از علمای اهل تسنن کتابها نوشتند و بعضی از حتی متعصبین اونها، بعضی از این مفتیهای متعصب اونها که امروز هم برخلاف حق حکم میکنند و فتوا میدن، اما در اصل مسئله مهدویت حرفی ندارند. بعضی از همین مفتیهای همین امروزی که در عربستان سعودی هستند و وابسته به دربارهای ظلم و ستم و استکبار هستند، اصل قضیه مهدویت و این که در نهایت عالم یک شخصیت بزرگی، اون هم از خاندان رسول الله، ظهور خواهد کرد و عالم را دگرگون خواهد کرد، حتی از بعضی از این افراد هم مورد قبول هست. و به تعبیر خود علمای بزرگ اهل تسنن، اصل این که ما مهدی در پایان زمان خواهیم داشت، اصل ظهور و طلوع یک سلاله از شخصی از سلاله رسول الله مورد قبول اونهاست بی تردید. و خود اونها گفتند که قضیه تواتر اجمالی داره، تواتر معنوی داره و درش تردیدی نیست. البته در جزئیاتش، این که حالا این فرزند کیست، بحث هاست. اونها میگن از نسل امام حسن هست بعضیشون، برخلاف اعتقاد ماست، یا بعضی میگن بعدها وجود متولد میشه و قیام و انقلاب میکنه. این جزئیاتش ما اختلاف داریم. ما مستند به روایات متواتر و روایات زیاد از رسول گرامی اسلام و از ائمه طاهرین، اعتقاد ما شیعه این است که ایشان فرزند امام عسکری هستند، از سلاله رسول الله و علی ابن ابی طالب و امام حسین و امام صادق و امام عسکری هستند و زنده هستند، حاضر و ناظر بر اعمال ما شیعیان هستند و دارای یک غیبت طولانی هستند و وقتی که فرمان الهی فرا برسه، وقتی که اون لحظه موعود فرا برسه، با فرمان خدا او ظهور خواهد کرد و از کعبه ندای توحید و عدالت و انسانیت و معنویت را به اقطار عالم سر خواهد داد و عالم را متحول خواهد کرد. این اعتقاد ما شیعیان به اون وجود گرانمایه و گرانقدر و نازنینه، ولی اصل مهدویت اونها هم قبول دارن. همین آیاتی مانند آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدا رسول خودش رو فرستاد تا او را بر همه ادیان و اندیشه های دیگر در عالم پیروز بکنه. این در زمان رسول الله محقق نشد، در زمانهای گذشته و قرون قبلی محقق نشد، این در زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا محقق میشه. اون آیه نورید و انمون نعل الذین استضعفو، اون تعویل روشنش ظهور امام زمان هست و آیات دیگری. این یک قضیه که هیچ جای تردید و ابهام و شبهه‌ای درش نیست، حتی از اهل تسنن، که گوشه ایش را الان عرض کردم، ولو جزئیاتش اختلافهایی وجود داره. در این حال غیر از این چند آیه‌ای که روشن درباره امام زمان هست، آیات زیاد دیگری در قرآن بر امام زمان تعویل برده شده و به عنوان یک مصداق کاملی از آنها امام زمان و عصر ظهور امام زمان بیان شده. در آیاتی مثل بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اون آیه هم به امام زمان مصداقش بیان شده، بقیت الله امام زمان هست، اینم از آیاتی است که روشن دلالتش. و یا آیه آخر سوره هود که قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، نگاه کنید، تأمل کنید، عالم مظهر قدرت خداست، اگر آبهای شما را خدا بگیره و هرز بره در زمین و شما بی آب بشید، کیست که آب گوارا برای شما بیاره؟ این تعبیر شده به امام و امام زمان و غیبت امام زمان. تعبیر این آیه این است که خوب نگاه بکنید، اگر خداوند آب زلال امامت و هدایت و ولایت را از شما بگیره، چه کسی میتواند آب گوارای ولایت و امامت را برای شما ارمغان بیاره؟ این خداست که برای شما آب گوارای امامت را هدیه خواهد کرد. در عصر غیبت ما و آب زلال امامت و ولایت نهان شده است، اصبح ما اکم غورا، و این خداست که با قدرت خودش این آب گوارا را به شما برخواهد گردوند. یعنی ولایت و امامت و وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، آب گوارای فطرت‌های تشنه و مشتاق هست، دل‌های پاک و شیفته هدایت آب گوارای خودشون را باید در وجود امام زمان بیابند. در عصر غیبت هم اون آب گوارا هست، اون آب زلال و ناب و سیراب بخش برای بشریت هست، اما از دور باید ما از اون بهره ببریم. وجود امام در عصر غیبت هم بر اساس نصوصی که ما داریم مثل خورشید پنهانی است در پس پرده های ابر، که در عین اینکه جمال طلعت آرای او قابل رؤیت و مشاهده نیست، اما گرمی او و سود و ارزش او باقی است و از پس ابرها هم گرمی میبخشه، حیات میبخشه، جان میدهد به انسانها، گرچه طلعت زیبای او و چهره دلربای او از دیدگان ما مخفی. امام زمان اینه، امام زمان اون خورشید عالم تابه که در پس ابرها گرمی داره، شیعیان را هدایت میکنه، انسانها را صفا میبخشد، عالم به وجود او برپاست، نظام خلقت و عالم با وجود او روشنی داره و گرمی داره، اما چهره دلربایش از بدی خود بشر مخفی است، در نهانه. بوده هم کسانی که حتی در عصر غیبت پرده ها را کنار زدند و لحظاتی به بارگاه اون امام مشرف شدند، چهره دلربای او را دیدند از قرنهای قبل تا دوره های ما، اما این یک استثناء هست. اصل وجود اون حضرت و آثار و سود معنوی اون حضرت برای همه انسان ها هست، عالم به وجود او برپاست، اون ناموس خلقته، او رکن عالم هستی، او واسطه فیض خداست، او خورشید در پس پرده ابرهاست، او آب گوارایی است که زیر زمین هست، دسترسی مستقیم به او دشواره و حالت استثناء داره، اما در این حال همه ما از وجود او بهره مندیم. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین،
اگر این چشمه زلال امامت و ولایت و آب زلال امامت و ولایت اگر از دست شما گرفته بشه، چه کسی این آب زلال را به شما خواهد داد؟ خداست. ولایت و امامت چشمه زلال و چشمه سار هدایت انسانها و بشریت، و ما تمام تلاشمون و سعی و کوششمون باید بر این باشه که فاصله های خودمون را از اون وجود نازنین و از اون چهره دلربای عالم بشریت کم بکنیم. عاشقان ولایت و امامت، امام شما، مهدی موعود شما و امامی که منجی بشریت هست، حی است، در پس پرده هاست، اما زنده است و ناظر بر شماست. مفهوم انتظار کم کردن فاصله با اون وجود نازنین هست. در حدیث شریفی در بحث انتظار این چنین می‌خوانیم: می‌دانید که در باب انتظار ده‌ها روایت و حدیث از شخص رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و پس از او از اوصیاء به حق او، ده‌ها روایت در منزلت، ارج، ثواب‌ها بر انتظار داریم. انتظار بالاترین و زیباترین واجعی است که شیعه در عصر غیبت امام زمان به او چنگ میزنه. انتظار روح انسان‌های مشتاقه. انتظار رمز عشق به امامت و ولایته. انتظار تجسم آمالها و آرزوهای معنوی انسانهای عاشق ولی عصره. انتظار مفهوم ساده‌ای نیست. انتظار یک لغلقه زبان نیست. انتظار از عمق جان ریشه میگیره. انتظار از تمیم قلب الهام میگیره و در عمل ظاهر میشه. انتظار یک ادعای دروغ، یک دعوی باطل، یک توهم و خیال که در حد سراب باشه نیست. انتظار عشق است. عشق در جانهای مشتاق ریشه داره. انتظار عشقی است که درون شما را به اون وجود مقدس شیفته میکنه و همه هستی شما را بر کانون وجود امام زمان باید بچرخانه. این انتظاره. انتظار یک امر ساده و یک ادعای باطل نیست. جای انتظار و خاستگاه انتظار و امید به آینده و دلبستگی و شیفتگی به امام زمان در قلب است. قلب منتظر، قلب امیدوار، قلب منور به نور انتظار، قلبی است الهی و خدایی. و اگر قلب پاک شد، زبان و چشم و گوش و اعضا و جواره هم الهی و معنوی میشه. مگر میشه دل مدعی انتظار و امید به ولی عصر داشته باشه و ظاهر مبتلای به گناه باشه و معصیت؟ هرگز. جوان شیعه عاشق ولی عصر انتظار داره و انتظار زندگی اوست. همواره چشم به ظهور امام دوخته است. هر صبح و شام برای ظهور اون طلعت دلربا دعا می کند. هر صبح و شام دلبستگی خودش را به اون وجود نازنین اعلام می کنه. هر صبح و هر شام یاد امام زمانش هست. هر جمعه که فرا می رسد به عشق امام زمان چشمهای خودش را باز می کنه. سهرگاه جمعه بیدار میشه به یاد ولی عصر خودش و امام موعود خودش راز و نیاز میکنه. صبح جمعه با تضرع به بارگاه خدا فاصله ها را کم میکنه و به امام زمان تقرب پیدا میکنه. چه زیاد بودند مشتاقانی که در عصر غیبت کبرا به حضور اون امام مشرف شدند، و چه فراوان بودند شیعیانی که موفق به دیدار اون امام موعود شدند. این دیدار با او و عشق با او در مفهوم انتظار متجلی شده. در یک حدیث شریفی می‌خوانیم: من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. دیگه از این روشن‌تر، کسی که دوست دارد که از یاران مهدی موعود باشه، کسی که دوست دارد از یاران اون امام منتظر باشد، فلینتظر، انتظار بکشه. انتظار از دوستی برخاست. این نکته زیبایی است در این حدیث شریف. من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر. کسی که دوست می‌داره که از یاران اون وجود عزیز و شریف باشه، دوست داره، دوست دارد که از یاران او باشه، در رکاب او بجنگه و همراه او باشه. فلینتظر، این آدم باید در انتظار باشه. انتظار از عشق مایه میگیرد، انتظار از محبت قلبی مایه میگیره. انتظار شما وقتی انتظار واقعی است که بر اساس همین حدیث از دوستی ولی عصر و از علاقه به این که یار او باشید ناشی میشه. زیاد هستن مدعیان دروغگو، وارد عرصه راستگویی شدن دشواره. اونی که راست میگه و دوست دارد، فلینتظر، او منتظر باشه. برگردید برادر و خواهر، در این مناسبت میلاد مهدی موعود برگردیم به درون خودمون، ببینیم چه مقدار دوست داریم که یار مهدی باشیم، چه مقدار دوست داریم که همراه و یاور و سرباز بقیت الله باشیم. اگر این دوستی، این عشق، این محبت، این شیفتگی و دلدادگی در دلهای شماست، انتظار شما راست است. انتظار درختی است که از ریشه حب و علاقه و عشق می روید. ریشه درخت انتظار، ریشه درخت انتظار محبت و عشق و علاقه به امام زمان و عشق به سربازی اوست. این درخت اون ریشه می خواهد، وگرنه این درخت، درخت بی ثمر و بی سود خواهد شد. اگر این مایه و پایه و ریشه درخت زنده باشه، عشق و علاقه در دل فروزان باشه، انتظار معنای درستی داره. و بعد ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. اگر درخت انتظار بر ریشه عشق و علاقه و محبت استوار بود، اون وقت ثمر خواهد داد. ثمر درخت انتظار تقوا و نیکی های اخلاقی. چه زیبا در این حدیث شریف امام معصوم فرمود: انتظار را وصل به درخت عشق به امام زمان و سربازی ولی عصر بکنید، اون وقت این انتظار ثمر میده. ولی یعمل بالورع و محاسن الاخلاق، اون وقت رفتار شما باید به تقوا باشه. اگر این انتظار ریشه درست داشت، رفتار شما هم رفتار تقوایی میشه و محاسن الاخلاق. و هو منتظرون فان مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اصحابه. اگر اینجور شدید، شیعه، جوان شیعه و انسانی که ادعای تشیع دارید، اگر در محور انتظار ولی عصر وارد شدید، اگر بر کانون انتظار چرخیدید، اگر انتظار شما ریشه عشق و محبت و دلدادگی و سربازی داشت و اگر این درخت ثمر تقوا داد، ثمر پارسایی داد، ثمر دوری از گناه و معصیت ها داد، اگر ثمر اخلاق های نیکو و فضائل اخلاقی داد، اون وقت یک درخت تنومند انتظار در جان شماست. این انتظار شما را سعادتمند خواهد کرد، این انتظار شما را پیروز خواهد کرد، این انتظار وسیله حرکت شماست در صراط مستقیم الهی، این انتظار مسئولیت می آورد، این انتظار تعهد به ارزش های الهی میاره، این انتظار دیگه انتظار انجمن حجتیه‌ای که با اساس انقلاب مخالفت داشتند، این انتظار دیگه اون انتظار نیست، این انتظار دیگه انتظاری نیست که میگه در خانه بنشین و چشم بر گناه و معصیت ببند، انتظاری نیست که میگوید تنبلی و آسایش را برنامه خودت بکن که خود حضرت بیاد. نه، شما شیعیان منتظر در مسیر او باید گام بزنید، سختی ها را به جان بخریم برای رسیدن به حضرت بقیت الله. در روایات آمده که فکر نکنید، این تعلیم بزرگی است، در چندین روایت آمده. گاهی اصحاب خدمت امام باقر یا امام صادق عرض می‌کردند که چه خوب است زمان ظهور امام عصر برسه و ما راحت بشیم. اینجا دو تا نکته است. یکی این که ائمه فرمودند فکر نکنید کسانی که همراه امام زمان میان با راحتی و رفاه و آسایش به راحتی میرسند و مشکلی ندارند. همون مشکلاتی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام میفرماد، همون مشکلات به مراتب بالاتر هنگام ظهور امام زمان پیدا میشه. درسته که در عصر غیبت عصر یک آزمایش بزرگ برای شیعه است، عصر دوری از امام معصوم برای شیعه کار سختی است، عصر آزمایش ها و امتحانات و ابتلاعات بزرگ هست. این کار را این امر در روایات آمده و شیعه در طول تاریخش سختی ها را خریده است به جان و امامت را حمایت کرده. اما فکر نکنید با ظهور امام زمان هم همه چیز به راحتی حل میشه. همون دشمنی ها حتی از میان خود شیعه کسانی امام را تکذیب میکنند، از خوبان امام را تکذیب میکنند، مقابل حضرت می ایستند و جنگ ها برپا میشه، سختی ها به وجود میاد تا امام زمان اون حکومت عادلانه الهی و معنوی خودش را بر اقطار عالم حاکم بکنه. به سادگی نیست. امام باقر یا امام صادق میفرماد که فکر نکنید انسان در این دنیا در رنج، هنر انسان اینه که رنج خودش را خدایی بکنه، هنر انسان اینه که خودش را وقف ارزش های الهی و معنوی بکنه. اگر اینجور بودیم، اگر انتظار با این سازندگی و مفهوم والای خودش که از متن روایات الهام میگیریم، اگر این انتظار در افراد بشریت بود، اگر این انتظار در جوامع اسلامی و در جامعه شیعه ما بود، اون وقت جامعه ما جامعه دیگر میشه. در این انتظار است که حضرت میفرماد کسی که منتظر باشد، اگر به آرزوی خودش که لقاء بقیت الله الاعظم باشد رسید، به آرزو رسید، اگر نرسید و مرد، اجر او مانند اجر شمشیر زنان در رکاب امام زمان خواهد بود. او مثل اجر او مثل اجر شهدای بدر. اما باید از نسیم لطف و عنایت او بهره بگیریم. در آیات دیگر فراوان دیگری هم بر حوادث زمان ظهور امام زمان تطبیق شده غیر از این آیات. یکی از اون آیات همین آیات سوره غاشیه است که ما هفته های قبل اون را اینجا توضیح و تفسیر می دادیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، هل اتاک حدیث الغاشیه، وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه. این آیات که هفته های قبل معنا کردیم و مربوط به قیامت کبراست، این آیات بر زمان امام زمان هم تطبیق داده شده. گفته شده غاشیه اون روزی است که انتقامگر بزرگ، منتقم بزرگ عدالت و انسانیت ظهور میکنه و کافران و معاندان را شمشیر بران او و انتقام بزرگ الهی اونها را فرا میگیره. اون روز غاشیه است. ظهور امام زمان یک قیامته. تحولات بزرگی در زمین و زمان و عالم پدید میاد که من این را جمع آوری کردم تا 20 علامت و نشانه رسیده که فرصت دیگری باید اون را گفت. عالم، حوادث اجتماعی، زمین و زمان تغییرات بزرگی درش پیدا میشه. ولذا اون میگن نوعی قیامت روز ظهور امام زمان. و به همین دلیل بسیاری از آیاتی که در باب قیامت هست بر ظهور امام زمان هم تعبیر برده شده، از جمله این آیات سوره غاشیه. آیا داستان قیامت ظهور امام زمان به شما رسیده است؟ وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناصبه. چهره های دروغگویان و بی خدایانی که در روز ظهور امام زمان به مذلت افکنده میشه، کسانی که کوشیدند تا والیان جائر و حاکمان بی خبر از خدا را به عنوان امام و خلیفه و راهبر انتخاب بکنند. عاملت ناصبه، تسلا نارن حامیه، اینها با اون انتقام بزرگ مهدی موعود، مهدی مواجه خواهند شد. این آیات سوره غاشیه که درباره قیامت بود، درباره تحویل برده شده به ظهور امام زمان. همانطور که اون آیه و ذکرهم به ایام الله تحویل برده شده که ایام الله سه روز بزرگه. یک روز مرگ برای تک تک انسانها، روز بزرگ اون روزه. انسانها، اولیای خدا، مردم را باید به یاد روز مرگ بیندازن. و ذکرهم به ایام الله، روز فنای این عالم، روز بریدگی دست انسان از متاع این دنیا، این یک یوم الله هست. دو، یوم الله دیگر روز ظهور مهدی موعود و بقیت الله الاعظم. ارواحنا له الفداست. و روز سوم از ایام الله بزرگ قیامت کبرا. ظهور امام زمان و قیامت کبرا دو حادثه است که با هم شباهت ها دارند و هر دو از ایام الله بزرگند که همیشه باید ما متذکر به اون باشیم. خدایا در این ایام و به مناسبت میلاد مسعود این امام بزرگوار تو را سوگند می دهیم، ما را از منتظران واقعی و راستین اون امام بزرگوار قرار بده. به ما انتظاری که مسئولیت آور باشه و حیات بخش در زندگیمون باشه عنایت بفرما. لحظه ای ما را از عشق و شیفتگی و علاقه با اون حضرت و اولیای خودت محروم مفرما. ما را از سربازان اون حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا و
ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وسيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و احتراز از هواهای نفس و غلبه بر شیطانهای درون و بیرون و سعی در مجاهدت با نفس و تهذیب و اصلاح نفس و شکر نعمتهای خدا سفارش و دعوت می کنم. خدایا به حق بقیت الله الاعظم تو را قسم می دهیم ما را از پیروان آن حضرت و کسانی که در زندگی خودشون انتظار را مفهوم بخشیدن و به وظایف خود عمل کرده اند قرار بده. اولین عرض من در این خطبه این است که روزهای قبل از فرارسیدن ماه مبارک دهه بهداشت مساجد و قواروبی مساجد نامیده شده و به همین مناسبت به حضور شما برادران و خواهران نمازگزار و منتظران فرارسیدن ضیافت الله و ماه عزیز رمضان عرض می کنم که حفظ و پاسداری از حرمت مسجد و جایگاه های نماز از امور مورد ترغیب و تحریص و تأکید شدید اسلام و دستورات الهی است. مسجدها و جایگاه‌های نماز به عنوان خاستگاه عبودیت و بندگی خدا و به عنوان مکان‌هایی که بندگان خدا و عبادت کنندگان خداوند در آن جمع میشن و به تقرب الهی دست میزنن، جایی که بنده های خدا را از دنیا قطع میکنه و به عالم آخرت میبره، جایگاه هایی که در اونجا شیطان باید دور بشه و معبد خدا و جای تجلی ارزش های معنوی و الوهی بشه. از این جهات مسجدها جایگاه های ارزشمندی. مسجدها علاوه بر نقش عبودیت و بندگی در دعا و عبادت و نماز که در مساجد متجلی میشه، جای سیاست، جای رسیدگی به دردهای مردم و جای توجه مردم به امور اجتماعی و جایگاه وحدت و انسجام مردمه. مسجد یک مفهوم ساده و بی ارزش و یا کم ارزش نیست. مسجد سرنوشت تاریخ اسلام و تحولات مسلمان ها در طول تاریخ با مسجد گره خورده. مسجد مهمترین پایگاه بندگی خدا و کمال و رشد و ترقی انسان های عبادت کننده خداست.
مسجد رو اینجور باید نگاه کرد، جای نماز جای کوچکی نیست، نماز از افضل عبادات هست و از بهترین ابزارهای تقرب به خدا، جای نماز همین ارزش رو داره. از این جهت است که در باب مساجد هم توصیه های فراوان معنوی داریم، هم توصیه های ظاهری و آداب ظاهری، هر دو را باید در نظر داشت. هم مساجد را باید با حضور خودتون، با حضور جوانها و حضور شما پر باش کرد و عبادت خدا کرد، تقرب به خدا جست، جای ذکر، دعا، راز و نیاز با خدا و تجلی وحدت اسلامی باید باشه. و برای که این غرض محقق بشه، مسجد لازم نیست تشریفات زیاد داشته باشه، اما لازم است که از نظر بهداشتی و آداب ظاهری فوق العاده مورد توجه قرار بگیره. شما ملاحظه بکنید اون تعابیر و اون روایاتی که قبلا بحثش رو کردیم، برای اینکه انسان وارد مسجد بشه، لباس تمیز، روز جمعه و نماز جمعه که یک نماز برتر هست و جایگاه نماز جمعه جایگاه رفیع تری است، توصیه های بیشتری شده، لباس های تمیز، پاک، با دلهای آماده تقرب به خدا بشتابید به صفوف نماز جمعه، ظاهرتون را آراسته بکنید و از قذارت ها و ناپاکی ها دوری بگزینید و با غسل جمعه و با عشق به تقرب به خدا به جایگاه های نماز بشتابید. خدا میخواد جایگاه های نماز او جایگاه های پاک، تمیز، دور از قذارت ها و آلودگی ها باشه. از این جهته که در نماز جمعه این مسئله تأکید بیشتری داره، در جماعت ها هم همینجور. و در آستانه ماه مبارک رمضان با توجه به استقبال بسیار خوبی که مردم در این ماه از مسجد و نماز و عبادت خدا میکنن، باید توجه خاصی داشت که انشاءالله در روزهای قبل از ماه مبارک رمضان بهداشت مساجد، غبارروبی از مساجد، نظافت مساجد مورد توجه قرار بگیره. برادران و خواهران در هر محله و منطقه‌ای که هستن به صورت خودجوش و با هماهنگی و با تشکیل گروه‌ها و هیئت امنا سعی بکنن مسجدهاشون رو مرتب و منظم بکنن، تلاش بکنن که مسجد را ضمن حفظ سادگی با نظافت و تمیز باشه که جوانها به اونجا جذب بشن. من اینجا خدمت جوانها عرض میکنم، مسجد جای جوان است، مسجد جای افراد دلداده معنویت خداست که در سنین جوانی که بهترین سن هاست در مسجد حضور پیدا بکنن. انشاءالله شما امت خداجو و موحد در محله ها و مناطق مساجدتون را آماده بکنید، برنامه داشته باشید برای نظافت و تمیزی و بهداشت مساجد که جاذبه ایجاد بکنه مسجد برای افراد تحصیل کرده، برای جوانها، و بشه جای عبادت خدا اونطور که خدا میپسنده انشاءالله. امیدواریم که این توصیه مورد توجه قرار بگیره و همه همت بکنن که مساجد تمیز و بهداشتی و با حفظ آداب الهی انشاءالله ما داشته باشیم. نکته دوم هم هفتم دی سال روز نهضت سواد آموزی که به صورت کوتاه و فشرده من یک آمار هم کشوری خدمت شما عرض میکنم و هم آماری مربوط به منطقه خودمون. توجه دارید که از عوامل مهم پیشرفت ملت ها مسئله علم و دانشه و اسلام هم بر اون تأکید داره و بیسوادی از ظلمت و جهلی است که باید از جامعه اسلامی زدوده بشه. بعد از انقلاب امام با فرمان خودشون نهضت سواد آموزی رو تأسیس کردن تا در کنار آموزش و پرورش که وظیفه خطیر تعلیم و تربیت و تکامل علمی و اخلاقی و تربیتی جامعه را به دوش دارد، در کنار اون نهضت سواد آموزی در روستاها، در نقاط دورافتاده، در شهرها و روستاهای کشور به فعالیت پرداخت. به حمد الله علی رغم رشد جمعیت، رشد بیسوادی در کشور ما مهار شد بلکه از اون کم شد و قدم‌های بزرگی برداشته که حتی مجامع بین المللی هم این موفقیت جمهوری اسلامی را بهش اعتراف دارند و اذعان کردند که جمهوری اسلامی با اون روش‌های مردمی خودش داره، با همون روش بسیجی که ما جنگ را اداره کردیم، کشور ما در بیسوادی و رفع بیسوادی هم حرکت کرد. طبق آمار و ارقام هایی که از ابتدای نهضت تا به امروز داده شده، در طول سالهایی که نهضت سواد آموزی و آموزشیاران و مسئولان نهضت تلاش کردند در کشور، تا به امروز 5 میلیون نفر بیسواد کارنامه مقدماتی را در کل کشور گرفتند. این رقم بالایی است، تو دنیا هم از افتخارات و موفقیت های نظام ما به حساب میاد. از این 5 میلیون نفر 2.5 میلیون نفر از مرحله مقدماتی به مرحله تکمیلی وارد شدند. از این 2.5 میلیون نفر 600,000 نفر به مرحله پایانی رسیدند و از اینها 50,000 نفر مرحله پنجم را وارد شدند و بیش از عرض کنم که 600 نفر به مقاطع بالا رسیدند. بله، 50,000 نفر به مقاطع بالا رسیدند و تعداد زیادی وارد دانشگاه شدند. این یک آمار بسیار خوبی است. 5 میلیون نفر در کل کشور با یک حرکت بسیجی کار انجام شده. دختران و پسران و افراد که سن بیشتری داشتن، البته قبل از 50 سال و 45 سال بیشتر تلاش شده، سعی شده که مسئله بیسوادی برداشته بشه. امروز دنیایی است که کارهای عادی انسان در امور مادی نیاز به سواد داره، در امور معنوی و احکام و اخلاق و معارف هم با سواد یک ابزار مهمه. این قدم بزرگ در کشور برداشته شده. در منطقه شما 5200 نفر کارنامه مقدماتی را گرفتن و در مرحله تکمیلی 3500 نفر، در مرحله سوم 700 نفر و در مرحله پنجم 600 نفر آموزش دیدن، که نسبت جمعیت اینجا را با کل کشور که حساب بکنیم، نهضت سواد آموزی بسیار موفق بوده. البته استان یزد در این جهت موفق بودند و اینجا هم به نسبت جمعیت قدم‌های بزرگی برداشته شده و حتی از کسانی که در نهضت سواد آموزی تحصیل کردن، کسانی به دانشگاه را یافتن، مخصوصا در این منطقه. من با ذکر این آمار اولا بر این تأکید میکنم که باید راه مبارزه با جهل به بیسوادی ادامه پیدا بکنه. دنیای امروز دنیایی است که برای تحکیم مبانی خودمونم ما جمعیت با سواد باید داشته باشیم. به حمدالله در این منطقه افراد سن مدرسه کمتر مشکلی دارن، معمولا وارد مدرسه میشن، ولی افرادی که در سنین بالاترن، برادران و خواهران، باز هم استقبال بکنن. هنوز حدود 700-800 نفر، قریب به 1000 نفر بی سواد در مجموعه منطقمون هست. بالای 80% با سواد تا قبل از سن 45 سالگی داریم و این کار را واقعا کار عظیمی بوده که در کشور انجام گرفته و اینجا هم به نسبت جمعیت خودش جلوتر بوده. انشاءالله خود مردم و مسئولینی که در این قسمت کار میکنن تلاش بکنن که مسئله بیسوادی مرتفع بشه و انشاءالله به زودی ما منطقه ای داشته باشیم و کشور اسلامی داشته باشیم که بیسوادی رو از درون خودش برداشته باشه انشاءالله. و سواد یک ارزشه و یک ثواب داره که انشاءالله خود مردم همت بکنن، اونی که خونده باز وقت بگذاره، بازم بیاد بالاتر. دنیای امروز دنیاییه که میگن اگر کسی کامپیوتر رو نتونه باش کار بکنه دیگه بی سواد حساب میشه. این که آدم نتونه بخونه، بنویسه، قرآنشو بخونه، احکامشو یاد بگیره، این بی سوادی مطلقه تو دنیای امروز. برای امور معنوی هم لازمه. خواهران و برادران در سنین بالا و همه سنین واقعا تلاش بکنن که انشاءالله منطقه شون رو و کشورشون رو از لوس جهل و بی سوادی انشاءالله پاک بکنن. من همینجا از آموزشیاران نهضت سواد آموزی و اعضای ستادی اونها و مسئولان نهضت سواد آموزی تشکر میکنم که زحمات زیادی کشیدن برای توسعه علم و انشاءالله خدا به اونها اجر بده و باز هم تلاش بکنن که انشاءالله از نظر علمی و دانش و فهم انشاءالله منطقه رو بالا ببرن و مراحل تکمیلیش هم دیگه آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه ها هستن که همه اینها باید وصل بشه به یک فرهنگ بزرگ علمی و معنوی که در جامعه ما محقق بشه انشاءالله. و اما عرض سوم من، همونطور که میدانیم ما نظام اسلامی ما در مقاطع اخیر هم موفقیت هایی داشته و هم مشکلاتی داشته که به بعضی از اونها من در اینجا میخوام اشاره بکنم. در مقاطع اخیر حرکت هایی برای فشار روی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام موفق و مقاوم در برابر توطئه های دشمن ها وارد شده. حوادثی، اولین اونها حوادث افغانستان بود که حرکت های انجام شد تا طالبان را روی کار بیارن، یک گروه متعصب متحجری که هم آبروی اسلام را میبره و هم افغانستان را و مردم اونجا را به باد داده. اونها را اونجا روی کار آوردن با حمایت عوامل آمریکا در منطقه برای اینکه ایران در تحت حلقه محاصره قرار بگیره. از نقشه های امریکا و مستکبران این است که این جمهوری اسلامی که مثل یک نگین در خاورمیانه و یک نگین اسلامی در خاورمیانه میدرخشد، اون را تحت محاصره دیوها و شیطانها قرار بدن. در افغانستان اونجور، در نقاط دیگه تلاش زیاد برای اینکه این نظام تنها بمانه در دنیای امروز. البته ما نباید از این حراس داشته باشیم. اگر خودمون مؤمن و معتقد بمانیم، اگر جوانهای ما سالم بمانند، اگر ارزشهای الهی را دفاع بکنیم، اگر در علم و دانش پیشرفت بکنیم، هیچ تهدیدی ما را نخواهد نخواهیم داشت و مقاومت میکنیم. اما اصل اینه که خودمون قوی باشیم. یک حرکت در افغانستان انجام شد که از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی